حضور همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با رسیدن به ساعت 17:30 شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز 18 مهر ماه هستید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. این افتخار رو دارم که در برنامه گفتگوی سیاسی امروز به همراه همکارانم در خدمت شما باشم تا حدود ساعت 7 شب با یکی دیگر از میزگیردهای تخصصی در حوزه سیاست و روابط بین الملل. در گفتگوی سیاسی امروز جنگ نرم و نقش رسانه‌های معاند در پازل خصومت فرضی با جمهوری اسلامی رو با حضور کارشناسان بررسی خواهیم کرد. شما از جان شنونده از طریق سامانه پیامکی 30035 میتونید که نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا از طریق تلفن همراهتون شنونده این برنامه باشید. قبل از معرفی مهمانان برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشید، بخشی رو با هم بشنویم درباره موضوع برنامه و انشاءالله بعد از اون با آغاز گفتگو با شما خواهیم بود.
امروز مهمترین وجه نبرد دشمن با ایران قوی و جمهوری اسلامی جنگ نرم است. نبردی که در پی اغواگری افکار عمومی جامعه ایرانی مبتنی بر دروغ پراکنی، بزرگ نمایی، شایعه سازی و ایجاد دو قطبی های کاذب برای ایجاد گسل های تفرقه در میان آحاد ملت ایران است. این فرایند بر بستر رسانه سوار است و از این طریق در پی تغییر در نظام محاسباتی مردم و تغییر ارزش‌ها، ایستارها و هنجارهای اجتماعی، دینی، ملی و غیره می باشد. رسانه‌های معاند در بستر این نبرد تهاجم گسترده خود بر ابعاد سیاسی، دینی، اقتصاد و فرهنگ این مرز و بوم را روزافزون کردند. آنها از مقابله با حضور منطقه‌ای تا مقوله ارزشی حجاب، ایجاد گسل‌های قومی و طایفه‌ای در کشور و تمرکز بر تضعیف همگرایی ملی ایرانیان اقدام می‌نمایند تا مؤلفه‌های قدرت ایران قوی را تضعیف نمایند. به عبارتی دیگر، مهمترین وجه خصومت مرزی دشمنان در بستر شرایط کنونی عرصه جنگ نرم با محوریت نبرد رسانه‌ای است که باید بیش از پیش مقابله با آن را تقویت بخشید. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش راهنمون می شویم که نقش جنگ نرم و رسانه‌ای دشمن علیه ایران قوی چگونه برآورد می گردد و نحوه مقابله با آن به چه نحوی باید باشد؟
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، مهمترین وجه خصومت ورزی دشمنان در بستر شرایط کنونی عرصه جنگ نرم هست، با محوریت نبرد رسانه‌ای که باید بیش از پیش برای مقابله با اون حرکت کرد و این روند رو تقویت کرد. در برنامه امروز مهمانان عزیز و بزرگواری با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر رضا اکبری پویا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما همراه هستند و آقای دکتر محسن آقایی هم قرار هست به جمع ما بپیوندند. گرفتار ترافیک اسکاهی شدند. انشالله به محض اینکه وارد استودیو رادیو گفتگو بشن، گفتگو با ایشون رو هم پی خواهیم گرفت و انشالله مهمان تلفنی هم خواهیم داشت. آقای دکتر اکبری سلام بر شما، خوش آمدید.
با عرض سلام و وقت بخیر، امیدوارم که بیاری خداوند متعال لحظاتی رو شما و شنوندگان محترمتون با شادکامی سرحالی انشالله شروع کرده باشن. هفته وحدت هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون تبریک عرض میکنم.
در شما خیلی متشکر، ممنون از همراهیتون. خب آقای دکتر، همونطور که عرض کردم در ابتدای برنامه با هم شنیدیم، درباره نقش جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای دشمن می‌خوایم صحبت بکنیم. تحلیل اولیه جناب علی رو بشنویم در این زمینه، با توجه به باید گفت جایگاهی که ایران قوی امروز پیدا کرده، این جنگ نرم و این جنگ رسانه‌ای رو شما چگونه برآورد می‌کنید و چه تحلیلی ازش دارید و نحوه مقابله با اون باید بشه نحوی باشه؟
خدمت شما عرض شود و شنوندگان محترمتون، در ابتدا من این مقدمه ای را عرض کنم. ما اینجا با یک کشوری طرف هستیم تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران که در فضای دو قطبی بلوک شرق و بلوک غرب شکل گرفت، یعنی پیمان ناتو و پیمان ورشو. ایران یک مدل هست برای امریکا و از نظر امریکایی ها، چون ذاتشون دویدن در مسیر آینده است، ذات امریکایی ایجاد بحران و تداوم بحران هست. به قول تعبیر مقام معظم رهبری، امریکایی ها در بحران ها زیست می کنند و جمهوری اسلامی ایران در نظر امریکایی یک مدله. الان همین کت یا پیراهنی که تن شما هست یک مدله. اگه همه بخوان از این بپوشن بشه پترن، الگو. میگن که اگه قرار ایران مدل باشد، الگو باشد، این مدل باید آینه عبرت باشد برای برهم زدن نظم کنونی ایران. خب شما ببینید از بحران های متفاوت جمهوری اسلامی ایران به سلامت عبور کرد. بحران ها بحران های بسیار بسیار سختی بوده. یعنی بخوایم برشماریم، ما چندین جریان تجزیه طلبی رو در کشور داشتیم. پان کردیس داشتیم، پان ترکیس داشتیم، قائله گنبد داشتیم، جنگل های سیاهکل داشتیم، دیلمان رو داشتیم، آمال بابل رو داشتیم. به تناسب مختلف از این عبور کرد. از
8 سال کشور رو میشه
بله دقیقاً شد، از پان عربیسم داشتیم. یعنی هر کدوم از اینها هم یه زائقه طرفداری از خارج هم برای این حوزه وجود داشته، چون ایران ژئوپلیتیک منحصر به فرد داره. اینو سریع عرض کنم، در تمامی نظریات ژئوپلیتیکی شما جمهوری اسلامی ایران کامل میبینید. در نظریه هارتلند ایران هست، شمال ایران آذربایجان ها و خراسان ها هست. در نظریه آلفرد ماهان که قدرت بحری است، از 24 نقطه استراتژیک دنیا 7 منطقه استراتژیک خاورمیانه، 2 نقطه‌اش در اختیار جمهوری اسلامی ایرانه. در نظریه ژئوپلیتیک ریملند نیکلاس اسپاکمن، ایران در فلات ایران واقع و فلات مجموع سرزمین‌های گفته میشه که حداقل 400 متر اختلاف ارتفاع دارند. در نظریه ژئوپلیتیک حتی هوایی الکساندر سوورسکی از ایران به عنوان منطقه تصمیم حتی نام میبرند. در نظریات جدید پارتلند مناطق حیاتی میگه 500 منطقه حیاتی داره که 50 تاش اهمیت بین‌المللی داره. یعنی فضا این نیست که کار به کار دیگران نداشته باشیم. تلویحا اینقدر رسانه به ما القا میکنه، اونها کار به کار ما دارن. ما دو بار سیاست انزوا طلبی در پیش گرفتیم، زمان احمدشاه و شهریور 1320، هر دو بار جمهوری کشور ایران اشغال شد. از این حوزه زیاد بگذریم. ایران برای امریکا یک مدله، میگه این مدل نباید مدل موفق باشه و اگر قرار این مدل مدلی معرفی بشه برای سایر کشورها، این مدل باید آینه عبرت باشه. آقای گریسی یک اظهار نظری داره 1985 میلادی، میگه از هنگام سقوط شهر سایگون در ویتنام هیچ واقعی به اندازه انقلاب اسلامی ایران امریکا را تحت تأثیر قرار نداده. میگه اگر قرار باشه ایران یک کشور انقلابی بمونه، باید پارادایمی که برای ایران داره، یعنی گفتمان غالب مبارزه، مبتنی بر جنگ سرد باشه نسبت به جمهوری اسلامی ایران. و همون مسئله کمیته خطر جاری 1975 بر علیه شوروی را اندازه شد، دقیقا همین موضوع در خصوص ایران باید باشه. آقای ریچارد آدامز این نظریه ای داره، اینا از استراتژیست‌های تینک تنک های ایالات متحده امریکان، میگه در آینده نزدیک باید روی فرمول های دو قطبی سازی در ایران رو اجرا کنیم. که رسانه در اینجا نقش بازی میکنه دیگه، هم در حوزه فردی، هم حوزه اجتماعی، هم حوزه خرد، هم حوزه کلان. میگه از هیچ فرصتی برای قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت نباید فروگذار کنیم. خانم پلتکا در اندیشکده امریکان انترپرایز یه جمله ای داره، اگر من باز دارم بیراهی میرم هدایت فرمان شما، میگه اگه قرار باشه نظام ایران نظام انقلابی باشه، میگه سیاست ایالات متحده باید منحرف ساختن سیاست ایرانیان متمرکز بشه. امریکا باید تشدید تناقضات داخلی رژیم کنه، ناتوان کنه تهران رو در احقاق آرمانهای بدنی و اقتصادی مردمش، که از جمهوری اسلامی ایران گود گاورمنت در نیاد، یعنی مدل حکمرانی مطلوب در نیاد. و یک چیزی رو با رسانه القا میکنه امروز که میگن آقا مشکلاتی که در ایران هست مسئله کارگزاری داره، از این فراتر رفتن، میگن اصلا از ساختار جمهوری اسلامی ایران مدل حکمرانی مطلوب در نمیان. امروز پا رو فراتر گذاشتن، گفتن از ایده جمهوری اسلامی ایران اصلا مدل حکمرانی در نمیان.
این نگاه
الان رو میزنن.
این که میفرمایید این مخالفتی که با جمهوری اسلامی وجود داره و اساسا به تعبیر جناب علی کارگزاری جمهوری اسلامی رو باش مخالفت میکنن و نگاه حکمرانی، از همون منظری هست که در بخش اول توضیح دادید و اینکه جایگاهی که از منظر جغرافیایی سیاسی ایران به معنای ایران داره باهاش مخالفت میکنن، یا هم این هست هم این که اساسا انقلاب اسلامی بعد از پیروزی تلاش کرد که کارآمدی دین در اداره حکومت رو ثابت بکنه.
اصلا گفتمان متفاوت،
گفتمان متفاوت،
گفتمان متفاوت،
نگاه جدید در عرصه جهانی مطرح
کرد. ما اسلام سیاسی در هیچ جا نداریم، در جهان اهل سنت موفق نشدن تا حالا هیچ تشکیل حاکمیت سیاسی بدن. بعد از 1927 میلادی محمد حسن البنا اخوان المسلمین گذاشت، آقای محمد مرسی چند سال قبل اونم زیاد دوامی رو نداشت. ولی این مسئله هست که میگن مدل اسلام انقلابی آیت الله خمینی رحمت الله علیه به یک مدل حکمرانی رسید و این مدل حکمرانی موفقیت هایی رو داشته، یعنی از کوران حوادث، از جنگ تحمیلی، ما 1365 اصلا جنگ مستقیم کرد امریکا، جایگاه نفتی رستم، رشادت، حتی ناوهای ما رو زد، کشتی های ما رو زد، هواپیمای مسافربری ما رو زد. از این تماس بگذریم تا امروز برای ورود به خلیج فارس باید به زبان فارسی صحبت کنن و اجازه بگیرن، از اینجایی که در پرل هاربر اتفاقی رو میفته، بعد از اون کسی توان پاسخگویی به امریکا و سیاستاش نداره. حتی در خلیج بحران خوک‌ها، در خلیج کوبا، شامین خروشچوف 1962 بود، عقب نشینی میکنه، به یک بار پایگاه اینال اسد مورد هدف قرار میگیره. بعد از اون حادثه تلخی که حادثه که نه اون ترور ناجوان مردانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی رو و یک ابهتی رو میشکنی، این ابهته حتی حالا اون ناصر پلیسی یه جمله ای رو داشت میگفت، میگفت وقتی که کشورهای اطراف متحدین ما میبینند که ایران ما رو مورد هدف قرار داد، این ابا دارن، یه تشدید دارن که آیا این اتفاق میفته، آیا میتواند امریکا از ما محافظت کنه یا نه. این مدل مدل موفق بوده در حوزه های اقتصادی، در حوزه های سیاسی، در حوزه های اجتماعی، برخلاف کشور رو به این سمت سو برده، 40 و چند سال از این فضا گذشته، گفتمانش هم مفتنی بر دینه. در جهانی که امروز واقع هستیم که دین رو یا نهایتا مسئله اومانیسم و فردگرایی مطرح میکنن، در عرصه اجتماعی سکولاریزه معرفی میکنن، اصلا کلا قابلیتی در این حوزه براش قائل نیست. حالا یک گفتمان متفاوت، این گفتمان متفاوت دارای جاذبه است. قبلا ما هسته های مقاومت در منطقه غرب آسیا بودیم، یعنی منطقه غرب آسیا غلط مسلح 15 کشور حد فاصل دریای سرخ تا دریای مدیترانه رو عنوان میکنه، الان تبدیل شدن به زنجیرهای مقاومت. شما همین گفتمان دینی میگن از اکسس به کوالیشن رسیده، از گروه ها به دولت سازی، حتی در یمن، در جاهای دیگه. این مدل مدل موفقی بوده در بهار عربی که خودشون میگن تونس، مصر، لیبی، بعد از اون خودسوزی آقای محمد بوعزیزی که شروع میشه، همه رو یکی دیگری مثل دیمونیوار فرو میریزه. وقتی که در فضای سوریه قرار میگیرن، یک فتنه ای رو برنامه‌ریزی برای جنگ داخلی میکنن، میبینن این گفتمان جمهوری اسلامی ایران دقیقاً اونجا وامیسته و در مقابل جهانی وامیسته و این گفتمان موفق میشه. بس نباید این گفتمانه به عنوان یک مدل موفقیت مطرح میشه. میگه تشدید باید کرد، تزدید تضاد سیاست‌های داخلی ایرانه. این خانم آیه فریدریک کاگان در اندیشکده امریکا انترپرایز یه جمله ای داره، میگه امروز امریکا با هیچ تهدید وجودی روبرو نیست، دیگر هیچ کشوری وجود نداره که آسیب مرگبار به امریکا وارد کنه، حداقل برای تغییر اصول نظام سیاسی اقتصادی امریکا تلاش کنه. میگه امریکا امروزه تا حد زیادی میان دولت‌ها به هایپر پاور تبدیل شده، به ابرقدرت. میگه ایران چی؟ میگه ایران در مقابل ایران یک استثناست. مدل‌هایی برای مدل سخت رو بر ما تحمیل کردن. این جواب نگرفتن، تجزیه طلبی رو تحمیل کردن، ترور منافقین کوردل 17 هزار نفر از سروندان ایران و مردم ایران رو به قتل عام کردن، جواب نگرفتن. همین حوزه رو در حوزه جنگ نرم پیش بردن، یک کورسوهای امیدی براش اینجا شد. از انقلابای رنگی بگیر که از گرجستان 2003 شروع شد، اوکراین 2004، قرقیزستان 2005 شروع میشه، ولی میاد در 2008 در جمهوری اسلامی ایران که بعد حضرت آقا فرمود که یه انقلاب رنگی بوده. من عرض میکنم میبینی اینجا دیگه به بنبست میرسه، چون به مثل خاک حکومت هایی نیست که به شکل سیمخاردار با هم دیگر بسته باشن. ما در همون زمان سال 2008 بیش از 35 دوره انتخابات را داشتیم. نظام جمهوری اسلامی ایران نظام بسته ای نیست. اتفاقا انقلاب اجتماعی حضرت امام رحمت الله علیه اومد گسلهای سیاسی، مذهبی، قومی، جنسیتی حتی و مذهبی رو که در زمان شاه هم فعال بود به یک باره از بین برد. و امروز من اعتقاد دارم خیلی از گسلهایی که امروز هست تصنعیه و خیلی از گسل انتزاعی ذهنیه، به مدد رسانه است. مدد رسانه اگر نگاه کنی جمهوری اسلامی ایران الان سقوط کرده، ولی در فضای میدانی یه چیزی دیگه ای باور هست. ربات هایی که ارتشایی که شرکت ترند میکنن، هشتگ میذارن، از مرز 200 میلیون میگذرونن هستن که به اعتبار نشان بدن که فضای ایران فضای انقلابیه. حتی من امروز یک مطلبی رو برای یک مؤسسه ای نوشته بودم، گفتن شما اگه وقت دارم ادامه بدم همین موضوع رو.
با حدودن دو دقیقه خدمتتون هستم، چون تو
گفتم که انقلاب رو تعریف کنیم. مثلا انقلاب اشتباه میگه انقلاب تغییراتی سریع، خشن، ناگهانی به همراه جنگ خونریزی جهت ساقط کردن ارزش‌های مسلط و جایگزین کردن ارزش‌های جایگزین. میگه انقلاب چهار شاخصه داره دیگه. یکی از شاخص‌ها اینه: ایدئولوژی جایگزین، رهبری کاریزماتیک، فراگیر شدن روحیه انقلابی، نارضایتی گسترده مردمی. من گفتم در عرصه عمل بیایم مقایسه کنیم با همین اختشاشاتی که رسانه‌ها امروز پیوند زدن. کل حالا اگه بتونم آمار رو بگم اگه اشکال نداشته باشه اینا، کل جماعتایی که در سراسر این اختشاشات اومدن به عدد 340 هزار نرسیدن. شما با جمعیت 85 میلیونی ایران مقایسه کنید کجا هست نارضایتی گسترده مردمی. میگه فراگیر شدن روحیه انقلابی، از 20 نفر 50 نفر گاهن در تهران تا 400 نفر در یک برهه در دانشگاه ها شده بود. این فراگیر شدن روحیه انقلابیه. ایدئولوژی جایگزین شما چیه؟ باستانگرایی، سلطنت طلبی رضای رب پهلوی. شخصیت کاریزمای شما که به پهلو بزنه به رهبری ایران، رضای رب پهلوی که میخواد عنوان کنه که در بهشت دانشگاه‌های جهان بیشتر از لیسانس نگرفته. اخیراً رسانه‌ها ازش مصاحبه کرده بودن، گفتن شاهزاده شما شغلتون چیه؟ گفت شغل ندارم. گفت از چی ارتزاق می‌کنی؟ گفت از مامانم پول می‌گیرم. یعنی یکی از دوستان به طنز میگه ما از شاهزاده هم شانس نیاوردیم. در توییتر با دو تا دخترش دنبال این میگرده که مثلا فالوور محیط زیستی ایجاد کنه. بس اینها در ترند انقلاب قرار در رسانه ها نگاه میکنیم، بله اتفاقای سهمگینی افتاده و این رسانه ها این رو القا میکنن به مردم.
در رسانه ها که حتما شما هم دیدید که روز چهارشنبه که آغاز عصر چهارشنبه آغاز امامت حضرت مهدی بود، یکی از همین فعالان رسانه‌ای غربی این تعبیر رو به کار برده بود که قم هم سقوط کرد، مردم در منطقه‌ای به نام جمکران، یعنی حتی نمی‌دونه جمکران چیه، مردم برای چی رفتن اونجا، در منطقه‌ای به نام جمکران جمع شدن و شعار علیه نظام میدن.
بله
مدل حرف زدنشون و مدل
نشون میده از آلبانی خط میگیره. یعنی مثلا میشه این که بگن که مردم ایران فردا در جهت مثلا مخالفت با ایران روز دهم محرمه همه مشکی بپوشید. اصلا آمار میگه امروز در ایران 74% مردم محرم مشکی پوش هستن، یعنی شاعر رو حفظ میکنن. با وجود هسته سخت جمهوری اسلامی ایران در عرصه این نرمم غالب مردم، وقتی 74% میگی که این پوشش ظاهر هم حتی رعایت میکنه، به این مسئله علاقه دارن. آقای میشل فوکو یه جمله ایره داره جناب آقای مجری، مطلبی میگه در خصوص انقلاب ایران. من یک بار دیگه هم تو این برنامه گفته بودم ایشو در مورد حضرت امام یه جمله‌ای داره، بسیار زیباترین جمله‌ای که هست، که چون قبل از انقلاب ایران بوده، بعد از انقلاب هم در ایران بوده، الان هم در قید حیات نیست. میگه شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه ها میزند. هیچ رهبر سیاسی در جهان نمیتواند ادعا کند که توانسته باشد همچون خمینی بین خود و یارانش هم ذات پنداری ایجاد کند. میگه هنر خمینی این بود که جانها رو بیدار کرد، جهان بینی مردم رو تغییر داد. من در خیابان‌های تهران قدم میزدم، هر فرد رو یک خمینی میدیدم، هر فرد روی خمینی میدیدم. خیلی از گسلهایی که امروزه فعال میکنن این گسلهایی هست که رسانه در پی تشدید آن هست. یعنی اگه میتونم ورود کنم به همین مسئله، شما ببینید همین فوت خانومی که مهسا امینی که اتفاق افتاد، نعوذ بالله اگر خداوند جسم بشود بیاد روی زمین بگه که مثلا این اتفاقیه که افتاده خودش مریض بوده، باور نمیکنن. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی رسانه از بین برده. سرمایه اجتماعی در علوم اجتماعی یک تعریف داره، میگه میزان اعتماد مردم به حاکمیت، میزان اعتماد حاکمیت به مردم، میزان اعتماد مردم به مردم. اون میزان اعتماد رو کاملا هدف قرار گرفتن که دیگه هیچ صدایی نشه، شنیده نشه. مثل روز عاشورا میمونه که اصلا اینقدر هلهله میکنن که صدای حقی شنیده نشه. امروز خیلی انتقاداتی رو متوجه فراجان میکنن یا نیروهای دیگر، اگر زودتر میگفتید، اگر اون وقت میگفتید، هر تایمی هم ورود پیدا میکنه این اصلا میخواهد با تو مخالفت بکنه. در همین فضا شما میبینید یک جمله ای داره هگل به نام ایلیناسیون، بهش میگن از خود بیگانگی، که آقای واسلاو هاول همون روزنامه‌نگار چکسلواکی که بعدا به نظام کمونیستی پیروز شد، نظام غربی رو مسلط کرد، که نظریه ایشون نظریه شهر موازیه، آقای هگل میگه از خود بیگانگی، میگه کاری کنید که مردم جامعه احساس کنن که رهبرانشون هیچ ارتباطی باشون ندارن، یعنی رهبران بدون مردم، مردم بدون رهبر. آقای واسلاو هاول میاد یه جمله دیگه ای میگه، میگه کاری کنیم که در فضا اینها که مردم برای خیر عمومی جمع بشن، منها ما بشه، بر عزم عمومی تکیه کنن، نهایتا نهادسازی کنه. این نهادسازی رو رسانه در فضای سایبر این کار رو براشون انجام میده. مدل‌های اجرایی زیادی رو در ایران اجرا کردن. مثلا سال 84 بحث اعتصاب رانندگان شرکت واحد بوده، سندیکاهای کارگری بوده، فعال کردن احزاب بوده، فعال کردن مطبوعات بوده، فعال کردن جنبش دانشجویی بوده. همه اینها رو قهقرا بردن، پتانسیل‌هاش رو سوزوندن. امروز رسیدن بعد به ان جی او ها، تشکل‌های مردم نهاد. نهایتا میگن حرف ما از دهان سلبریتی‌ها باید شنیده بشه. ما در نه تهدیدها یه چیزی رو داریم، میگه تغییر از رجوع از مراجع سنتی به مراجع سلبریتی. یعنی قبلا اگر به یه استاد دانشگاهی کسی مراجعه میکرد، به یک عالمی مراجعه میکرد، الان سلبریتی ها این نقشه. سلبریتی ها محصول دنیای رسانن و حتی در فضای مجازی. امروزی کسی میخواد در فضای مجازی یک پست بذاره، بهش اتک میکنن، حمله میکنن. جامعه عزاداره، شما چجوری جرأت میکنی؟ چون شخصیت خودشو، برد خودشو از این طرفدار گرفته. به جایی که خودش خط بده به طرفدار، القا میشه همون نظریات طرفدار بهش و دقیقاً نمیدونه کسایی که در اینجا فالوورش هستن چه خطایی را از کجا میگیرن. ما یک هرم بحران داریم در جامعه. شما هر جایی رو جستجو کنید غیر اینم نمیرسید. این هرم بحران رو اسمش میذاریم کوه یخ. نوکش آشکاره، تهش زیر آبه که مشخص نیست. میگن تمرکز بر موضوعاتی کنید که قابلیت بسیج کنندگی داشته باشه. از افراد ناراضی لشکر ناراضیان بسازید. شما همین الان جستجو کنید که چه چیزهایی قابلیت تبدیل کردن افراد ناراضی به لشکر ناراضی هم وجود داره. میشه مثلا حقوقای جنسیتی زنان رو بگیم، مثلا حقوق، مثلا فرض کنید اقلیت‌های مذهبی رو بگیم، اقلیت‌های قومی رو بگیم. یعنی این رو بر ساخته ذهنی بولد کنن، پروپاگاندا و بزرگ نمایی کنن از این حوزه. در زیر این بستر بسیج کنندگی یک لایه دیگه وجود داره تحت عنوان هسته ارتباطات. باید یک جای اینها جمع بشن و این جا رو رسانه مشخص می‌کنه، فضای مجازی که تحت کنترل حاکمیت‌ها نیست. ته اینها میرسه هدایت فرماندهی و نهایت پشتیبانی خارجی.
یه نقطه موقت بگذاریم، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. انشاءالله بعد از اذان مغرب به وقت تهران با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:54 دقیقه است.
قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله اكبر، الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها